عارف بعد از ظهر شما به خیر باشه. انشاءالله ساعت 15:59 هست، دوشنبه 17 آذر 99، و ما همچنان با بخش دوم برنامه های رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. انشاءالله تا این ساعت برنامه های شبکه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و ساعت مفیدی رو براتون فراهم کرده باشیم. آنچه تقدیم حضورتون شد زلال تاریخ بود، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه موضوع این برنامه، و موضوع سخنان حجت الاسلام جباری بود. تکرارش هم فردا ساعت 3:25 بامداد پخش میشه. ساعت 16 هست و زمان پخش برنامه پرسمان تربیتی. در این برنامه حجت الاسلام همتی پاسخ گفتند به پرسش های تربیتی شما عزیزان درباره کودکان و نوجوانان. میتونید با شماره 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و سوالات خودتون رو از این برنامه جویا بشید. 51 دقیقه همراه شما پرسمان تربیتی رو میشنویم.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نه بازی کنم نه هیچ.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفت.
اگه میشه منو راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
اقتدار یعنی محبت همراه با صمیمیت در کنار قدرت. ما بحث رسانه‌ها و فضای مجازی رو هم باید مد نظر داشته باشیم.
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن. یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های عزیز و بزرگوار شبکه رادیوی معارف و برنامه پرسمان تربیتی، سلام میکنم بهتون. عصرتون بخیر. انشالله هر کجای ایران که هستید در پناه خدای بزرگ باشید و تنور دلتون گرم باشه و بهترین های روزگار بدرقه ثانی ها و لحظه هاتون. با افتخار در کنار شما هستیم و چقدر خوبه که در این ابتدای برنامه‌مون ترنمی از جنس صلوات رو تقدیم بکنیم به ساحت نورانی ام الائمة النجبا حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیدنا صل علی محمد و آل محمد. صل علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل على محمد.
اللهم صل على فاطمة بأبيها وبعلها وأمها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. پرسمان تربیتی رو تقدیم حضورتون میکنیم از شبکه رادیوی معارف. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این برنامه. در کنار همکاران محترمم سرکار خانم موسوی تهیه کننده محترم، جناب آقای رضایی صدا بردار عزیز و بزرگوارمون، و جناب آقای دکتر مجید همتی عزیز کارشناس محترم برنامه‌مون که با افتخار بهشون سلام میکنم و خوشحالم از اینکه دو مرتبه توفیق زیارتتون رو داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه همکاران زحمتکشتون و مردم عزیز و شریف ایران عرض سلام و ادب دارم و آرزو میکنم که انشالله خداوند به هممون توفیق بده که فرزندان صالحی رو تربیت کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتین. دوستان خوب شنونده، من چند تا نکته خیلی کوتاه بگم. اول اینکه شما عزیزان اگر تمایل داشته باشید میتونید از طریق سایت رادیو معارف، از طریق نرم افزار ایران صدا و از طریق سایت ایران صدا .ir در حقیقت برنامه‌های قبلی ما رو دانلود بکنید و بشنوید. سوالات بسیار زیادی در حقیقت وجود داره که ما بهش پرداختیم. از طریق کانال‌هایی که در وبسایت رادیو معارف هم هست میتونید به سوالات به صورت به اصطلاح پارت پارت یا بسته بسته و تک به تک دسترسی داشته باشید و بشنوید. موضوع اول این، و موضوع دوم همین که در حقیقت هفته گذشته و هفته های قبل در رابطه با موضوع اضطراب در دوران کودکی صحبت کردیم که اضطراب بهینه یک سطحی از اضطراب لازم هست که بچه ها میبایستی درک بکنن. بعضی از پدر و مادرها رو داریم که در حقیقت تربیت گلخانه‌ای رو پیش گرفتن که مبادا بچه ما استراپ پیدا بکنه، مبادا کوچکترین آسیبی ببینه، مبادا بترسه و موضوعاتی از این دست. آقای دکتر همتی به این موضوع اشاره کردن که چقدر این نوع تربیت میتونه بد باشه و آسیبزا و بچه‌ها در دوره بزرگسالی در دنیای حضور پیدا خواهند کرد که مملو و از استراپ هست و طبعا به دلیل این نوع تربیت دچار مشکل خواهند شد. از این طرف هم به این موضوع اشاره شد که بچه‌هایی که درگیر استراپ‌های سخت هستند و دائما درگیر مسائل استرسی و استرابی پیچیده و بحرانی هستند، اونها هم در بزرگسالی دچار مشکلات عدیده خواهند شد. به این نکته اشاره شد که استراب بهینه یک سطحی از استراب لازم هست که میبایستی بچه های ما درک بکنن و با اون روبرو بشن. آقای دکتر متین، با عرض پوزش از شما درس بس دادم، یه مقدمه رو عرض کردم که در بحث استراب از حضور ارزشمندتون امروز هم استفاده بکنیم و بشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه بحث استراب، میخوام یکی دیگه از عواملی رو خدمت شما عزیزان عرض کنم که تأثیر زیادی بر استراب در فرزندان ما داره.
درست.
همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، استراب تو مراحل اولیه رشد میتونه استراب بنیادین رو شکل بده.
بله.
و در واقع تیپولوژی شخصیتی فرزند ما رو به سمت یک تیپ شخصیتی استرابی سوق بده.
منظور از مراحل اولیه رشد دقیقاً تا چه بازی سنی هستش؟
خصوصا تو 7 سال اول که 90% مغز داره
شکل
میگیره.
بله.
از مراحل اولیه رو که اشاره میکنیم 7 سال اول بیشتر مد نظرمون هست. اما عاملی که میخواستیم خدمت شما عزیزان عرض کنیم و تأثیر زیادی تو بحث استراب فرزندان ما داره، ناسازگاری والدین هستش.
بله.
پدر مادری که با هم سازگار نیستند، پدر و مادری که با هم در واقع همدل نیستند.
بله.
این عدم همدلی و ناسازگاری احساس عدم امنیت رو به فرزندان ما منتقل میکنه.
درست.
پدر و مادر همونطور که قبلا هم بنده اشاره کردم سقف بالا سر فرزندانشون هستند.
بله.
لذا اگر ما احساس کنیم که هر آن ممکنه این سقف روی سرمون خراب بشه، قاعدتا آروم و قرار نخواهیم داشت و به شدت درگیر احساس عدم امنیت و استراب میشیم. لذا خیلی مهمه که پدر و مادر سعی کنن ابتداءن وارد فضای سازگاری بشوند و بعد برای فرزندآوری اقدام کنند. خصوصا تو سالهای اول، یکی دو سال اول، معمولا پدر و مادرها زوجین هنوز با هم کاملا همراه نشدند. ویژگی های نوعی و شخصی همدیگر رو متوجه نشدن و ممکنه رفتارهایی داشته باشن که این رفتارها طرف مقابل رو به شدت به هم میریزه و هنوز به تفاهم لازم نرسیدند.
بله.
از توصیه میکنیم عزیزان اگه قراره برای فرزندآوری اقدام کنید، اجازه بدید کشتی خانواده به یه آرامشی برسه و بله. از اون تلاطم های ابتدایی ازدواج عبور کنید، بعد کسی دیگر هم سوار این کشتی بخوایم بکنیم.
درست.
اما این ناسازگاری والدین چه تأثیراتی میتونه تو فرزند ما داشته باشه؟
بله.
اولین نکته‌ای که ما شاهد هستیم انتقال هیجانات منفی به فرزندمون هست.
بله.
یعنی این تنش و استرابی که تو خانواده حاکم هستش به خاطر ناسازگاری، هیجانات چون مصری هستن به فرزند ما منتقل میشه. و این هیجانات منفی من جمله استراب باعث میشه سطح هورمون استراب تو بدن فرزند ما افزایش پیدا کنه و افزایش سطح هورمون استراب تو بدن فرزند ما، فرزندی که 90% مغزش در حال شکل گیری هست، منجر به این میشه که مدار استراب تو سیستم عصبی فرزند ما تقویت بشه. مدار استراب عزیزان مدار HPA هستش.
بله.
مدار HPA در واقع مداریه که از هیپوتالاموس شروع میشه، در ادامه میاد نورون ها و سیناپس ها و ارتباطات وصل میشن به قده هیپوفیز و در ادامه متصل میشن به آدرنوکورتیکوتروپیک، قشر قده فوق کلیوی، که این مدار در واقع تو مباحث روانشناختی و فیزیولوژیکال تحت عنوان مدار استراب ازش یاد میشه.
بله.
لذا پدر و مادری که احساسات و هیجانات منفی و استراب رو دارن به بچه‌شون منتقل میکنن به خاطر ناسازگاری خودشون، دارن شخصیت فرزندشون رو استرابی می کنند. چرا؟ چون مدار HPA، مدار استراب تو سیستم عصبی که گفتیم 90% در واقع دستگاه عصبی فرزند ما تا 7 سالگی شکل میگیره، داره نهادینه میشه.
بله.
آسیب بعدی که متاسفانه ناسازگاری والدین وارد میکنه، ناهماهنگی والدین هست. پدر و مادری که با هم ناسازگار هستند معمولاً چون با هم همدل نیستند، ناهماهنگی رو هم به دنبال داره. پدر و مادری هم که تو مباحث تربیتی با هم ناهماهنگ باشند،
بله،
یعنی هماهنگی لازم رو نداشته باشن، این ناهماهنگی منجر به این میشه که این بچه تکلیفش با خودش روشن
نباشه،
ندونه چی درسته چی غلطه. و همین ناهماهنگی هم متاسفانه های توفیقی دوباره اون بحث استراب رو تشدید میکنه.
درست.
یعنی وقتی که من ندونم چه رفتاری باید انجام بدم، کدوم رفتار درسته و مطلوبه و پدر مادر این رو به عنوان مسئولین تربیت میپذیرن و کدوم رفتار غلطه و نباید من انجام بدم. لذا یکی دیگه از آسیب‌هایی که متاسفانه توی ناسازگاری بچه‌ها درگیرش میشن، در واقع اون تأثیرات سوء ناهماهنگی والدین هست.
بله.
و نکته بعدی که اینجا متاسفانه ما تو این فضای ناسازگاری والدین، این فضای در واقع مسمومی که تو خانواده ایجاد شده، اینه که تأثیرات سویی بر رفتار والدین با فرزندان میذاره. یعنی پدر و مادری که حالشون بده نمیتونن با فرزندشون درست برخورد کنند.
بله.
و متاسفانه برخی از مواقع پدر و مادر به صورت ناهوشیار میان از مکانیزم جابجایی استفاده میکنند و این حال بد خودشون رو که نشأت گرفته از ناسازگاری با همدیگه هست به شیوه نابجایی به بچه منتقل میکنند. ما به این میگیم در واقع مکانیزم دفاعی جابجایی.
بله.
خیلی وقتا هم این مکانیزم های دفاعی ناهوشیار اتفاق میفته، یعنی پدر مادر از دست همدیگه ناراحت هستند اما متاسفانه میان خودشون رو روی فرزند در واقع اون هیجانات منفیشون رو خالی میکنن و تخلیه میکنن که اینجا به شدت بچه ها آسیب میبینن تو این فرایند ناسازگاری والده.
درست.
جنبندی عرایز بنده، عزیزان دقت داشته باشیم، یکی از عواملی که به شدت به بچه ها استراب وارد میکنه و آسیب میزنه ناسازگاری والدین هست. و ناسازگاری تو این عواملی که اشاره کردیم متاسفانه آسیب زاست.
درست. بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر متین، بسیار بهره بردیم و ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده. بریم یک تنفس رادیویی هم داشته باشیم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم.
ای نوگل زیبا نگاهت پر از امیده، لبریز گل پر نور صبح سپیده، ای نوگل زیبا نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته، با صدای مهربونت میرسم تا آغوش ما، مثل روح یه فرشته پاک پاکی یا بیگناه، دست حق هر جا که باشی پشت و پناهت، نور ایمان تابت تو برق نگاهت، آی اومدی تو خستگی از دوش من افتاد، آی اومدی تو، تو رو تنها خدا به من داد.
من راه های ارتباطی رو با اجازه شما گرامیان میگم که شما عزیزان بتونید از طریق پیامک و تلفن با ما در ارتباط باشید. قطعا پدر و مادرهای زیادی همین الان این برنامه رو میشنون و درگیر بعضی از مسائل و موضوعات در حوزه تربیت فرزندشون هستن که ما همینجا نشستیم با افتخار که خدمتگزار شما باشیم و تلاش بکنیم که انشالله در حوزه تربیت گام‌های خوبی برداشته بشه. 3553 سامانه پیام کوتاه ما هست از طریق شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 در کنارتون هستیم. یه بخش رو میشنویم، برمیگردیم با اولین سوال تلفنی در کنارتون خواهیم بود.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما. یه دختر تقریبا 7 ساله دارم. این دختر 7 ساله هم برنامه‌ای مثلا یه فیلمی خیلی نگاه میکنه. میخوایم واسهش مشکلی نداره این برنامه ها نگاه میکنه، همچنین برنامه های مثل برنامه های نوجوان ها نگاه میکنه، خیلی نگاه میکنه یعنی. بعد یه پسر طبعا 3.5 ساله دارم، خیلی هم لایت بازه، ولی به قول آقای دکتر دیوار راست میره بالا، خیلی نمیشینه. احتمال داره بیش فعالی داشته باشه؟
بله متشکرم از شما مادر گرامی که سوالتون رو مطرح کردین. آقای دکتر در خدمتون هست.
نماد اون دختر 7 سالشون که اشاره کردن خیلی پای برنامه خاصی از تلویزیون میشینه. میخوام خدمت شما بزرگواران عرض کنم حتما باید ما تو زندگی و سبک زندگیمون برنامه داشته باشیم. یعنی باید برای هر روزمون برنامه داشته باشیم. این که بدونیم قرار ما تو یه روز چیکار کنیم و چه برنامه‌هایی رو برای رشد و تعالی خودمون انجام بدیم و پیگیری کنیم. نماد فرزندانمون هم عزیزان همینطور هستش. سعی کنیم خودمون و خانواده رو از روزمرگی خارج کنیم، از بی‌برنامگی خارج کنیم که این روزمرگی و بی‌برنامگی به شدت حال دلمون رو بد میکنه و حال دلمون که بد شد هم تربیت خراب میشه و هم اون احساس در واقع پیشرفت و حال خوب برامون رخ نمیده. پس اگر قرار ما برنامه داشته باشیم لطف کنید برای دیدن تلویزیون فرزندتون برنامه ریزی کنید.
بله.
اینکه بچه قرار چه میزان کارتون ببینه و از تلویزیون استفاده کنه، 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم گفتیم. خب این 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم رو چه برنامه‌هایی قراره ببینه؟ شما باید از قبل برنامه‌هایی رو که مناسب فرزندانتون هست رو انتخاب کنید و توی در واقع برنامه روزانه فرزند قرار بدیم. و اگر برنامه ریزی کردیم حتما سعی کنیم اون برنامه اجرا بشه و شما به عنوان ناظر در واقع و کنترل کننده توی این برنامه و در کنار فرزندتون حضور دارید و بچه‌ها توی این زمینه مدیریت میشند. اگر احیانا فرزند ما خاص از این برنامه تخطی کنه حتما با یک پیامدهایی هم مواجه خواهد شد که این پیامد رو هم شما پدر و مادر منصفانه وضع میکنید که تو جلسات قبل در مورد این موضوع اشاره کرده بودیم که اگر تنبیهی میذاریم باید منصفانه باشه.
درست.
اما در مورد اون فرزند 3.5 سالشون که اشاره کردن از دیوار راست بالا میره، عزیزان شیطنت نشانه بیش فعالی نیست. ما روایت داریم ارامت و سبیفی سقره علامت و زیادت عقلهی فیکه بره. ارامه یعنی شیطنت بچه ها تو کوچیکی نشانه فزونی عقلشون در بزرگسالی هستش. پس ما شیطنت بچه ها رو نشانه در واقع بیش فعالی نمیدونیم. من چند تا برچسب بذارید همینجا اشاره کنم که متاسفانه به بچه ها زده میشه و آسیبزا هستش. ما شاهد هستیم که بچه هایی که وارد فضای استقلال طلبی میشن متاسفانه برچسب لجبازی بهشون زده میشه. بچه هایی که وارد فضای در واقع شیطنت و بازیگوشی میشن برچسب بیشفعالی بهشون زده میشه. بچه هایی که وارد فضای کنجکاوی میشن، که کنجکاوی یکی از مؤلفه های مهم تو بحث انگیزشه که به ما انگیزه میده، یکی دیگه از برچسبایی که بچه ها زده میشه
بله.
برچسب فضولی هستش.
درسته.
فرزند ما کنجکاوی میکنه متاسفانه بهش برچسب فضولی زده میشه و میدونید عزیزان کنجکاوی یکی از مهمترین مؤلفه های انگیزش هستش. یعنی آدمایی که کنجکاون آیه توفیقی اینا کردن یه موتوری درونشون روشنه، میخواد تو جاهای مختلف و فعالیت‌های مختلف یه سرک بکشه و وارد بشه و این حس کنجکاوی اینها رو به حرکت وامی داره، بهشون انگیزه میده، انرژی میده. خیلی خوب. یکی از مؤلفه‌های مهم انگیزش کنجکاویه. اما متاسفانه ما میایم استقلال طلبی رو با لجبازی از بین میبریم، با برچسب لجبازی میایم عقلانیت و کنجکاوی رو و اون در واقع باهوشی بچه هامون رو و اون ذکاوت و هوششون رو با برچسب بیشفعالی از بین میبریم. انگیزش بچه هامون رو در آینده و اون کنجکاویشون رو با برچسب فضولی از بین میبریم. پس حتما به این نکته دقت داشته باشیم. اما این که گفتن آیا این بچه بیشفعاله به خاطر اینکه جنب و جوش داره، صرف جنب و جوش داشتن عزیزان نشانه بیشفعالی نیست. اون ملاک اصلی که ما تو بحث بیشفعالی و سه تا مدل بیشفعالی داریم عزیزان کمبود توجه و تمرکزه.
درست.
اگه فرزند من نمیشینه چند دقیقه با یک اسباب بازی بازی کنه و مدام داره از این شاخه به اون شاخه میپره و توجه و تمرکز لازم رو نداره، اینجا میتونیم احتمال بدیم که این بچه بیش فعاله. البته میخوام بگم شما پدر و مادر لطفاً خودتون و صرفاً حرف دیگران رو ملاک قرار ندید. حتماً یه متخصص روانشناس، تأکید میکنم روانشناس کودک بچه رو ببینه تا تشخیص دقیق باشه. صرفاً به فرمایش برخی از اطرافیان و یا نظر خودمون توجه و اکتفا نکنیم.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر متی. 913 4 شماره آخر 0721. سلام، واقعا باید بگم که جان سخن از زبان ما میگوی. آقای دکتر همین ناهماهنگی تربیتی که شما گفتین تو زندگی برادر همسر من هست. ای کاش پدر و مادر با هم ناهماهنگ و ناسازگار بودن. پدر و مادر کاملا دو آدم متفاوتن که من موندم چطوری تونستن به هم بله بگن. البته واقعا همو دوست دارن ولی دعوا و درگیری هم کم ندارن. پدر کاملا مذهبی، مادر به قول خودش مستقل و امروزی. بابا اهل هیئت و مسجد، مادر اهل مهمونی و خوشگذرونه. بابا معتقد به تربیت سنتی ولی مادر بچه معتقد به تربیت مدرن و آزادی کودک و از این داستان ها. آقای دکتر این بچه واقعا بین این پدر و مادر گیر افتاده و من احساس میکنم داره آسیب میبینه. آیا این درسته یا نه؟
خیلی خوب عزیزان نام کنید. ما اولین نکته ای که تو بحث ازدواج مد نظرمون باید باشه بحث همکف بودنه.
بله.
اگر همکف بودن اتفاق بیفته قاعدتا تو تربیت اون ناسازگاری والدین ضمن اینکه کاهش پیدا میکنه ناهماهنگی هم کاهش پیدا میکنه. چون بالاخره زاویه دید پدر و مادر یک زاویه دیده، اهداف تربیتیشون در واقع یکسان هستش.
بله.
و اگر هدف تربیتی یکسان باشه راحت تر ما میتونیم بچه ها رو چکار کنیم، مسیر تربیتیشون رو تعریف کنیم.
درسته.
و اگر جایی هم پدر و مادر آیه توفیقی با هم اختلاف داشته باشن به راحتی تو اتاق مشاوره رو ما چکار میکنیم؟ برطرف میکنیم، چون هدف تربیتیشون
یکیه.
اما وقتی هدف تربیتی کاملا متفاوت میشه، مثلا مادر میخواد نهایت این که یه مانکن در بیاره تو این بچه و پدر میخواد یه فرد مذهبی و دیندار تو این فضا چی؟ تربیت بشه.
درست.
با تمام در واقع اون ملاکهای دینداری و رفتارها و مناسک دینی، قاعدتا این دوتا هدف تربیتی به هیچ وجه با هم سازگار نیست. اما میخوام خدمت همه پدرها و مادرهای بزرگوار این نکته رو عرض کنم که ما میتونیم یه مؤلفه‌هایی رو قرار بدیم برای فرزندانمون که این مؤلفه‌ها مؤلفه‌های سلامت روانه و در واقع تو تمام مباحث روانشناسی روانشناسان تو مکاتب مختلف برش اتفاق دارند. یعنی من باید فرزندم رو به گونه‌ای تربیت کنم که اعتماد به نفس داشته باشه.
بله.
من باید فرزندم رو به گونه‌ای تربیت کنم که استقلال داشته باشه.
بله.
یعنی خود مختار باشه، خودش بتونه تصمیم بگیره و این جرأتمندی رو داشته باشه. من باید فرزندم رو به گونه‌ای تربیت کنم که اعتماد به نفس داشته باشه، خودش و توانمندی‌هاش رو باور داشته باشه. من باید فرزندم رو به گونه‌ای تربیت کنم که علاقه به علم و علم آموزی باشه. من باید فرزندم رو به گونه‌ای تربیت کنم که صاحب تفکر نقاد باشد، یعنی بتونه سره رو از ناسره تشخیص بده. اینا در واقع عزیزان موارد اتفاقیه که تو همه روانشناسان این مسئله پذیرفته شده هست. به نظر من اگر این امور اتفاقی رو خانواده ها برش اجماع کنند که آقا ما میخواییم عزت نفس داشته باشیم، اعتماد به نفس داشته باشیم، جرأتمندی داشته باشیم، تفکر خلاق داشته باشیم، تفکر نقاد داشته باشیم، حالا این رو چطور میتونیم رشد بدیم؟ به نظر بنده اگر این اتفاقات به صورت درست بیفته، بچه ها زمینه این که حتی به سمت تربیت دینی برن، یعنی پدری که نگران تربیت دینی فرزندشه، اگه تفکر نقاد رو تو شکل بده، اگه کنجکاو بودن رو تو بچه شکل بده، اگه اون بحث انگیزش رو تو فرزندش ایجاد کنه، این بچه تو دوران بحران هویت خودش جستجوگر میشه، میگه بالاخره مسیحیت درست میگه یا زرتشت درست میگه یا یهود درست میگه یا اسلام درست میگه یا نه اصلا من باید چی؟ آتائیسم باشم. خب وقتی که ما تفکر نقاد رو توش ایجاد کردیم، تفکر نقاد ویژگیش اینه که چی؟ الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. یعنی بچه میاد چیکار میکنه؟ اینها رو ما هم سنجش و ارزیابی میکنه، در نهایت بهترین رو انتخاب میکنه. میشه تفکر نقاد. اگر ملاک‌های انسانی در فرزند ما به درستی شکل بگیره، اون فطرتی الهیش زمینه ظهور و بروز رو پیدا میکنه.
درست.
خداوند همه ما رو با فطرت الهی آفریده و این آیه قرآن رو ما داریم که خداوند متعال همه ما رو بر فطرت الهی آفریده. رضا اگر زمینه رشد این فطرت الهی رو خانواده ها فراهم کنند، به نظرم بچه ها تو این فضا خودشون وارد می شوند.
درست. بسیار عالی. حالا فرزند پدر و مادری وجود دارن که واقعا در حوزه تربیت با هم ناسازگارن، در حوزه اعتقادات با هم ناسازگارن. حالا وقتی میگیم اعتقادات یعنی پوشش بچه دیگه، به قول شما یه جای دختر خانومو خیلی آرایش شده و خیلی امروزی میخواد وارد فضای جامعه بکنه مادر یا پدر، برعکس اون والد یا اون در حقیقت مادر یا پدر میخواد با یک پوشش مذهبی، با یک چادر، این در حقیقت کشیده شدن از دو سویی که برای بچه ها ممکن اتفاق بیفته. حالا اینجا میشه مسئله اعتقادی. مسئله اعتقادی هم خودش ریز موضوعات زیادی داره دیگه. یه جا پوششه، یه جا موسیقیه، یه جا نوع بیرون رفتنه، یه جا نوع مهمانیه، یه جا نوع تعامل با گروه همساله. شاخ و برگ‌های خیلی زیادی پیدا میکنه. تو حوزه تربیت همینطور، تو انتخاب شغل همینطور، تو انتخاب رشته تحصیلی همینطور. موضوعات زیادی که پدر و مادری که با هم ناسازگاری اعتقادی دارن باعث میشه که بچه ها رو از دو سمت بکشن واقعا، و روان بچه احساس میکنم از هم گسیخته میشه و دچار در حقیقت یک تشویش خاطر ویژه‌ای میشه بچه. میخوام این رو بدونم اگر در یک خانواده الان این فضا وجود داره، اون بچه درگیر چه آسیب‌هایی در دوره بچگی خودش، حالا نونهالی، نوجوانی یا بزرگسالی میخواد بشه؟
ناهماهنگی تربیتی همونطوری که اشاره کردیم توی ابتدای برنامه یکی از عواملیه که به شدت استراب رو بچه‌ها منتقل می‌کنه.
همینطوره.
چرا؟ چون این بچه بالاخره متوجه نمیشه چه رفتاری درسته و چه رفتاری غلط هستش. و میتونه این مدل تربیت منجر به وقفه یا تعلیق هویت بشه تو دوره نوجوانی.
به چه معنی؟
وقفه یا تعلیق هویت کی اتفاق میفته؟ ناکنین عزیزان، ما تو مباحث روانشناسی، شنوندهای بزرگوار، ما تو مباحث روانشناسی برخی از مکاتب نگاهی رو دارن که خیلی نگاه زیباست.
درست.
مثلا یونگ اشاره به این میکنه کسی که ایمان نداره، باور و اعتقاد نداره، قابل درمان نیست. تو بحث شکل‌گیری هویت یا ثبات هویت ما نیاز به انسجام داریم در واقع. یعنی وقتی که فرد جستجو میکنه، بحران هویت یعنی جستجوگری برای رسیدن به یک تعهدی.
بله.
وقتی جستجو انجام میشه و فرد به یه تعهداتی میرسه، به یک باورهایی میرسه، این بهش میگه ما ثبات و هویت. اما اگر فرد جستجو نکند و در نهایت به هیچ چیزی هم نرسه، نمیرسه، حتی جستجو نگریم نمیرسیم به چیزی، این میشه در واقع وقفه هویت، تعلیق هویت. یعنی یه فردی که هیچ باور و اعتقادی در شکل نگرفته، آدمی که در واقع هر طرف باد بیاد به قول اون قدیمی یا چک میزنه، به این معنا که دمدمیه، ثبات نداره، رفتارش جهت نداره، هر جا منفعتش هر گونه اقتضا کنه همونطور چیکار میکنه؟ عمل میکنه. این آدم رو حرفش نمیشه حساب کرد، اینکه راستش چیه دروغش چیه. این آدمای بی‌هویت آدمایی هستن که چی؟ به ثبات هویت نرسیدن، دچار وقفه هویت شدن. چرا میگم ممکنه این فرزند ما تو نوجوانی دچار این مسئله بشه؟ چون وقتی که پدر یک جهت رو میگه و مادر جهت دیگه اینو نشون میده، بچه بعد یه مدت به این جنبندی میرسه که اینا جفتشون رو بذاره کنار. و کنار گذاشتن جفت اینها یعنی در واقع فرزند ما یه فرد بی‌هویت بار میاد. رضا بنده قائل به این هستم که ناهماهنگی آسیبش بیشتر از هماهنگی غلطه.
یعنی اگر پدر و مادر یه مسیر غلطی رو پیش بگیرن ولی تو اون مسیر غلط با هم هماهنگ باشن، بهتر از اینه که پدر و مادر یکیشون مثلا اینوری بره یکیشون اونوری.
بله. حاکم ظالم بهتر از بی حاکمیه. هرچند گفتم که اگر میبینیم پدر و مادر به هیچ وجه جهت خودشون رو رها نمیکنن، لااقل بیان روی تربیت انسانی با هم اتفاق نظر داشته باشن. هر چند ما قائل به این هستیم که بهترین تربیت تربیت الهیه،
بله،
ما قائل به این هستیم که قرار ما فرزندانمون رو در واقع جهت زندگیشون رنگی